بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و الهمنا لعلم. اللهم بحثمون به ترتیب تحریر مسئله ششم تحریر بود. اگر به خاطرتون باشه یا اخیراً دیده باشید، هم در عروه و هم در تحریر، در ابتدای کتاب نکاح یک سلسله مستحبات رو و آداب رو مطرح کردم. حقیقت اینه که این آداب و این مستحبات از مستحبات و آداب زنده اسلامی است که با متن زندگی انسانها سر و کار داره. متاسفانه خیلی از اینها مغفول عنه در کتابهای رساله های فارسی که حذف شده، نوشته های فارسی در اختیار افراد نیست. عربی هم که حالا در عروه یا تحریر مطرح کردند، بیشتر شارحین یا همشون با یک نوع کم اعتنایی از کنارش گذاشتن که در رابطه با اونها بحثی ندارن. مستمسک بحثش از مسئله بعد شروع میکنه، از حرمت النظر یا بعضی دیگه همچنین، در حالی که نه سابقا اینطور نبود. خدا رحمت کنه و مقامش رو بالا کنه، مرحوم علامه مجلسی، حالا دید اینا تو رساله ها نیامده، کتاب حلیت المتقین رو برای این منظور نوشت و این کتاب فارسی بود، در اختیار عموم مردم بود، تو خونه های مردم شیعه معمولا وجود داشت، ایرانی ها که فارسی زبان و جزء کتاب هایی بود که حالا اون وقت که رادیو و تلویزیون و روزنامه و مجله و نمیدونم سایت و به اصطلاح اینترنت و اینها نبود، در اوقات فراغت شب هاشون معمولا یه نفر با سواد خونه میخوند و اونای دیگه هم گوش میکردن، همینا رو متداول بود. یکی این کتابی که بعدها معراج السعاده مرحوم نراقی که اونها هم درس‌های اخلاقی است، ولی این آداب بیشتر در حلیت المتقین بود و در جامعه هم اثر گذاشته بود. یعنی معمولا بسیاری از این آداب در جامعه اجرا میشد، هنوزم خیلی هاشو داریم در جامعه، بدون توجه به اینکه اینا یک تعلیمات مذهبی است، یک تعلیمات اسلامی است، اومده جزء سنن و رسوم، حالا در هر دهی، در هر شهری، در هر قریه‌ای به یه نحوی اجرا میشه، گاهی کمتر و زیادتر میشه نسبت به اون چه که مستحبه. در هر حال اینهاییست که شیرینی های زندگی و فرار از تلخی های زندگی تو این مستحبات و مکروهات، واجبات و محرمات اونجا یه خط قرمز هاست به اصطلاح، اما اونجایی که یه مقدار اختیاریه و بشر میتونه با این اختیاری ها زندگیشو بسازه، ایناست که اینا مقوله بسیار وسیعی است که روش کار بشه و تبلیغ بشه در جامعه. نکاتی که تو این روایات هست که خیلی وقتا از اون نکاتش هم غفلت میشه. در هر حال این بحثایی است که حالا قبل از ماه رمضان، خب قبل از تعطیلات تابستان یه مقدارش رو بحث کردیم به ترتیب تحریر تا آخره مسئله پنجم، باقی مون مسئله ششم که حالا شاید یه مدتی هم چند روز دیگری هم تا این مستحبات و آداب داشته باشیم. و از این نظرم مغتنمه که حالا اگر دوستانی هم هنوز نیامدن از مسافرت و در بحث شرکت ندارند، هر جاش برسند قابل توجهشونه. بعدم ضرر به مباحث عمده آینده نمیزنه و این خودش یه فرصتی است در این مدت در حد میسورش. به خلاف بحث اصولمون که ابتدای بحث یه بحث سنگینی است، ولذا شاید اگر این چنین باشه و به این شکل لااقل اصول رو این دو سه روزه شروع نکنیم و بذاریم تا روز شنبه ببینیم چه خواهد شد. به اصطلاح در هر حال متن مسئله ششم در تحریر: یستحب ان یکون الزفاف لیلن والولیم فی لیله او نهاره فانها من سنن المرسلین و عن النبی صلی الله علیه و آله لا ولیمة الا فی خمس فی عرس او خرس او ازار او وکار او رکاز، یعنی للتزویج او ولادت الولد او الختان او شراء الدار او القدوم من مکه و انما تستحب یوما او یومین لا ازید للنبوی والولی و تو فی الاول حق و یومان مکرمتون و سلاست ایام ریا و سمعه و ینبغی ان یدعا و ان یدعی لها المؤمنون و یستحب لهم الاجابت و العجل و ان کان المدعو صائما نفلا و ینبغی ان یؤم صاحب الدعوه الاغنیا والفقرا و ان لا یخصها بالاغنیا فعن النبی صلی الله علیه و آله شر الولا ان یدعا لحل اقنیا و یترک شر الولائم ان یدعا لحل اقنیا و یترک الفقرا. در این مسئله با طوله فقراتیست، فرازهایی داره که هر کدام یه فرع در حقیقت برای خودش. اولین مسئله: یستحب ان یکون الزفاف لیلن. عروه در اینجا این مسئله را در ذیل مستحبات و دخول علی الزوجه آورده، ان یکون لیلن، بعدم تعلیل میکنه: لانه اوفق بالستر والحیاء ولقوله صلی الله علیه و آله زفوا عرائسکم لیلا و اطعموا ضحا. این را سابقا ذیل یک متن دیگری از تحریر مطرح کردیم و همونجا گفتگو کردیم. اونجا ضمن مستحبات عقد ایشون شمرد خطبه و اکمل و هامش تملت علا کذا بل یجز تحمید و ایقاؤه لیلن، مستحبه که عقد زواج در شب خونده بشه. اونجا روایت یا میسر تزوج باللیل فان الله جعله سکنا، بعد اینو مطرح کردی که آیا این مقصود ایقاء العقد یا نه زفاف، یعنی به خانه آوردن زن، بناء البیت. یه روایت هم از سکونیه که اینجا هم اشاره میکنن، اون میگفت زفو عرائسکم لیلن، این میاد روی زفاف. یعنی روی اتیان العروس الی البیت مثلا. و در روایت دیگرش هم داره لا سحر الا فی سلاس متجهد بالقرآن او فی طلب العلم او عروس تهدا الی زوجها. ایناست لیلن. بعدم خب در خود روایت هم فإن الله جعله سکنا، بگیم این یتناسب با قضیه زفاف نه با قضیه عقد. در روایت دیگرم از ابو الحسن الرضا علیه السلام من السنه التزویج باللیل لأن الله جعل اللیل سکنا و النساء انما هن سکن. خب اینا یناسب و زفاف را، ولذا سید جزء مستحبات و دخول آورده. ولی لا ینافی اونجا عرض کردیم، بگیم نه هر دوش کن ندلیل داره، هم نسبت به اصل عقد تزوجو لسانش اصل عقده و هم نسبت به زفاف روایت سکونی، این دوتا هم با هم منافات نداره. عقد در شب خونده بشه و به خانه آوردن هم در شب بوده باشد، بلکه اینجا یه مرحله ثالث هم داریم که شاید عرض کردیم بحثا تو این بحث نکاح خب مراحلی وجود داره. اصل انتخاب یک، بعد خواستگاری دو، بعد ایقاع العقد سه، بعد به خانه آوردن چهار، بعد غایت الغایات پنج. اینا مراحلش، هر کدام اینها برای خودش یه آدابی داره، مستحبات و مکروهاتی داره. اینا البته برای آقایون فقط برای یاد گرفتنش است، برای مردم بگن دیگه، از خودشون که گذشته قضیه. حالا در اینجا لای اونافی که قضیه لیل در هر دو جا مستحب باشه، هم در ایقاع العقد و هم در زفاف و آوردن به خانه. البته بعد در مورد دخول که گفته می شود به عنوان دیگر، چه بسا نه به عنوان لیلن، به عنوان سطر، که سیدم از این عنوان هم استفاده کرده. پس در هر دو جا اینا با هم منافات نداره. و تعبیری هم که در این لیل روایت حضرت رضا دارد من السنه التزویج باللیل، تزویج ظهور داره در همون ایقاع العقد، ولو بعد تعلیل شده فإن الله جعل اللیل سکنا، باشه خود ایقاع العقد هم با سکونت، با آرامش دل، با اطمینان، با علاقه، نه در یه حال عجله ای و کار و زندگی و امثال اینا. لعله همینم و چون استحبابه و تعلیل یسه و برای این هم بله. و نساء و سکنون، اولش همون عقدش اصل کارش، اونی که سکونت میده، بله بعد یه ترتب و علیه. پس این تعلیل هم منافات نداره و لذا میشود گفت هر دو مستحبه. مرحوم سید آوردتش رو عنوان سالس در اینجا و در این متنی که خوندیم من مستحبات دخول به زوجه وقا در شب باش لأنه اوفق به ستر و الحیا، بله بالاخره ولو اینکه یک عملی مستحب و چه و چه، در این حال نفس عمل یقتضی که سترن باشه، اصلا حسنش در همینه. یه چیزی باشه علنی باشه مثل دماغ گرفتن، این دیگه اصلا همه محاسنش از بین میره. اوفق به سطر و الحیا. بعدم روایت زفو رو آورده، روایت زفو یا بله، این دلالت نمی کنه بر استحباب اندل دخول. زفاف یعنی به خانه آوردن، نه به معنی دخول علی المرأه. بله نباشدش اونو داری، مستحباتش به مکروهاتو داری، بعضی از اونها اونجا خوندین اختصاص نداره به شب، قمر در عقرب، شبش و روزش، اونا به جای خود. ممکنه حالا توی فرض کنید استحباب نداشته باشه شب، فلا فرض روز و شب یکسان باشه، اما شبش در چنین شبهایی مکروه باشه، در چنین شبهایی شبش مکروه باشه، اینم منافاتی نداره. اون نهی و اون قرینه‌ای نمیشه برای این اختصاص. ولی در و اضافه بر این، این روایتی را که سید بهش استدلال کرده، زفو عرائسکم لیلن و اطعمو زهن، خود این زیلش قرینه است که این مال زفافه که دنبالش بحث اطعام و ولیمه است. در موارد دیگه که دیگه اطعام و ولیمه نداره که، این مال همون شب اوله. پس عنایت داره به اون مسئله، ولذا این نمیتونه دلیل بره. بله سید میره رو اون عنوان سفر، حالا از روایات دیگر هم استفاده بشه که بله بالاخره عمل وقا ولو با زوجه حلال تیه طاهر با همه ثواب هایی که داره، بهتر اینه که با ستر و حیا باشه، هم از نظر زمانی که طبعا میشه شب ساترتر، و هم از نظر مکانی در یه جایی باشه که مکانش هم مکان امن و مستوری باشد، کان یکون فی غرفه مستوره لا فی مساحت دار مثلا و ان لم یکن هناک احد. سید اینو استنتاج میکنه که توی خونه که هست تو اتاق بسته باشه، مستور باشه، نه تو سطح خونه. یه شبای تابستون از دستون میگیره، به خصوص این که رو پشت بوم باشه مثلا. بله بله این نه، مستحب است که مستور باشه. حالا این مستحب مستور بودن البته دلیل بر این نمیشه که خلافش مکروه باشه، که اگر اینجور نشد فی سطح دار مکروه باشه، نه مستحب اینه. یه روایت هم وسائل دوم باب 67، کان علی ابن الحسین علیه السلام اذا اراد ان یغشی اهله اغلق الباب و ارخص سطور و اخرج الخدم. جهاتی رو که از زیر سطر، سطر مکانی دخالت داره حضرت رعایت میکرد. خب از این در مجموع بفهمیم که سطر اون دخول به زوجه هم مطلوب مستحب مرحله سوم، هم لیلن لسطر برای این که وستر. بله بله پیدا نکردی؟ بله بله اما مقدمات نکاح. بله خب قبل و بعد شو ببینید، نمیدونم شادمنی مقدار. حالا صاحب جواهر اضافه می کند بل یستحب و ستر و خبره اصل بقا لیلن مستورن بدون اطلاع کسی، بدون جلب توجه کسی واقع شد. فردا نه جار بزنه تو مردم. یستحب و سطر خبره قد روی عن النبی ان شر الناس عند الله یوم القیامه الرجل یفزی الى المرأه و تفزی الیه ثم ینشر سرها. با هم برخورد میکنند و بعد میاد سرشو بیرون میگه. اینم مستحب به سطر و خبره. البته در مورد زفاف آوردن زن به خانه، اون مستحب بس، حالا بعدم علنی باشه با سر و صدا و داد و فریاد و علنی باشه، اما زفاف مسئلتون. ولو این که خود به خود در شب زفاف همه انظار هم خود به خود متوجه به دخول میشه و ینتظرون ذالک ولکنم نیستم. در این حال حالا اون اگر نشرم شد که نمستمون به اصطلاح مستثناست جو الی ذالک، اما موارد بعدش نه دیگه. این سطر خبرش مستحب است که مخفی بمونه، سطر داشته باشه که اینو برای دیگران نقل نکنن. خب معمولا هم همینطوره، گر کسی نمیاد فردا صبح تو مباحثه اول بشینه بگه دیشب چه کسی چه کار کرده یا نکرده، اینا جز اینا نیست، به خلاف یک مورد که داشت. یادش بخیر، خدا رحمت کنه، یه مرحوم عاشق جلیلی داشتیم، نوی عمه ما بود، طلبه فاضل و منبری خوبی هم بود، می آمد درس مرحوم والد. یه هم مباحثه ای داشت، از رفقامون بود و الان هم از علمای شهرستان اینها. حالا اون وقت به قصد شوخی و مزاح و امثال اینها سر به سرش می زشتن که رفقا که ایشون یه خورده در این امر قاصره. مثلا عاشق جلیل میگفت یه روز صبح میاد سر مباحثه، تا میشینه میگه عاشق جلیل سیگار داری بدی بکشی؟ من میفهمم این امروز شاده. اینم میگه شوخی بود که از اون وقت تو مود هنوزم گاهی بشه. پس این در مورد اول. نتیجه این شد یستحب ان یستحب ان یکون الزفاف لیلا، یستحب ان یکون العقد لیلا، یستحب ان یکون الدخول لیلا در هر سه مرحله. این یه بحث. جمله دوم یستحب الولیم فی لیله او نهاره. بله، مهمانی دادن، اطعام کردن، مهمان کردن افراد، کنه جشن گرفتن، حالا مجموعش این میشه، این اون جشن نیست. فانها من سنن المرسلین، در متن آورده ایشون این روایت رو، فانها من سنن المرسلین، برداشت از روایات بعد و عن النبی صلی الله علیه و آله، لا ولیمت الا فی خمس، فی عرس او خرس یا خرس، خرس باید بشید نمیدونم نشد بیرون، او ازار او وکار او رکاز. پنج مورده که ولیمه مستحب. ببینید اطعام المؤمنین مستحب عموما، هر وقت باشه، هر جا باشه، مناسبت نمیخواد، اطعام المؤمنین مستحب، اون به جای خود. این عنوان رو داشته باشید که بعد ها. اما ولیمه یک عنوان خاصی است که نه به همین تعبیری که عرض کردیم، یه نوع جشن گرفتن و یک نوع افتخار به یک جریانی است که واقع شده است. اون وقت اینو پیغمبر میفهمه در پنج مورد، نه برای هر چیزی. استحباب این گونه مهمانی کردن در پنج مورد: در عروسی، در به اصطلاح بچه دار شدن ولادت الولد، در مورد ازار یعنی ختان، در مورد وکار یعنی خریدن خانه، و در مورد رکاز برگشتن از مکه. این پنج موردی که ولیمه مستحبه و به اصطلاح الانم مرسومه بین مردم، البته مرسومه بین مردم، نه بین آقای محمدی که خب روز سالی چند سال میره مکه و برمیگرده دیگه. اینا شاید هم وقت به همین ملاک بعدها توی شیعه مرسوم شد، در زیارت کربلا، در زیارت حضرت رضا و امثال اینها. خب اون وقتا این چنین بود به همین ملاک و تنقیه ملاک از این روایات. این روایت را که ایشون اشاره میکنه صاحب وسائل ظاهرا در باب 50 روایت 5 در باب 40 روایت 5 از باب 40 نقل میکنه: ان موسی بن بکیر ان ابی الحسن علیه السلام ان بله 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 موسی بن بکیر یاش اول روی ارتکاز کلمه بکر که زیاد میگیم نوشته بودم خط زدم به موسی بن بکر ان ابی الحسن ان رسول الله قال لا ولیمت الا فی خمس فی عرس او خرس او ازار او بکار او رکاز. اون وقت ذیل روایت هم دنبالش اینه که نمیدونیم البته این مال موسی بن بکیره یا مال خود حضرت ابی الحسن علیه السلام. فالعرس التزویج والخرس النفاس بالولد والازار الختان والوکار الرجل یشتر الدار والرکاز الرجل یقدم من مکه. همین معنایست که در متنم، در متن تحریرم آمد. صدوق هم این روایت رو نقل میکنه از موسی بن بکر. مشابه این روایت هم فی وصیت النبی علیه السلام روایت 5 باب 33 ابواب المائده در جلد 17 در جلد 16 صفحه 454. باز در یه روایت دیگری که در همون جا هست باب 33 روایت 2 اونجا الولیمت و فی اربع اما عرس درش هست، یک مورد دیگرش نیست. روایت دیگر روایت علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله که سند فی غایت الاعتبار قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله حين تزوج میمون بنت الحرس اولما علیها و اطعم الناس الحیس ولیمه داد حضرت و اطعام کرد با غذای حیس. حیس یه نوع غذایی است که از خرما و روغن و سویق پخته میشد، غذای خاصی ظاهرا هم غذای خاصی. بله این روایت روایت سوم باب 40 همین وسائل. این روایت را آقایون جز روایات داله بر استحباب صاحب جواینا اشاره میکنه، ولی ما عرض میکنیم این روایت دلیل بر استحباب نمیشه. پیغمبر این کارو فرمود. ما قاعده ای نداریم که اون چی که پیغمبر عمل کرده باشه مستحب. فعل نبی داله بر جوازه، داله بر استحباب نمیشه. پیغمبر در سراسر روز افعال جایز بدون استحباب و کراهت هم انجام میده. حالا یه وقت میگیم تکررش داله بر این که کراهت ندارد، بسیار. یا بیان بگیم نه تکررش، اینم مثلا اضافه کنیم، داله بر استحباب و مطلوبیت شرعیش هم باش. ولی این روایت که مضمونش نیست، یه فعلیست در یه مورد، اون اندازه که مضمون این روایته. بله آقا؟ نه ولیمهش به استناد این روایت، نه اون قضای خاص، این رو از روایات دال بر استحباب ولیمه شمرده شده که بعدم حالا در یه جایی میاییم به خصوص این روایت کار داریم. از این جهت میگیم نه، این روایت دال بر استحباب نیست. روایت دیگر عن الوشا عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال سمعته یقول، روایت یک باب چهل، ان النجاشی لما خطب لرسول الله آمنه به تعبیس سفیان فزوجه دعا به طعام ثم قال ان من سنن المرسلین الاطعام عند التزویج. نجاشی خطب لرسول الله، آمنه بنت ابی سفیان جزء مهاجرین الی الحبشه بود، از عجایب دنیا، ابو سفیان خودش کافر و جزء مخالفین و جزء چنین و چنان، بله آمنه دخترش ازش جدا میشه و همراه مهاجرین میره حبش. پیغمبر از همون راه دور توسط نجاشی آمنه رو خطبه میکنه، خواستگاری میکنه، نجاشی هم از او خواستگاری میکنه و او موافقت میکنه و تزویج میکنه به پیغمبر. ظاهران خبرش، حالا با از این روایت با اینجور برداشت کنیم، خبرش که میرسد به پیغمبر، حالا یا به هر نحوی اطلاع پیدا میکنن، پیغمبر ولیمه میده برای این عقد زواج جدید، پیغمبر ولیمه میده، ولو در اون زمان پیغمبر زن دیگه هم داشت، ولیمه میده برای او و عمده این دنبالش. ثم قال ان من سنن المرسلین الاطعام عند التزویج. استحباب رو از این جمله استفاده میکنیم. اگر باز تنها قسمت صدر روایت بود و نقل فعل، دال بر استحباب نبود، اما با تعبیری که در ذیل آمده، یک جمله عام دلیل بر استحباب می شود. من سنن المرسلین، سنتی است که پیامبران گذاشتند، نه اختصاص به پیغمبر، سنتی، من سنن ابراهیم کذا، من سنن ابراهیم کذا، همه اینا رو میگیم جزء مستحبات، اینم من سنن المرسلین. بله آقا؟ نمیشه، این ذیل به اون نمیخوره، نجاشی این سرش نمیشد و قابل این نبود که کسی هم ازش روایت بکند که امام رضا بیاد اینو از قول نجاشی. نجاشی چه خبر داره از سنن المرسلین؟ نه، حد اکثر مسیحی بود. آیا تو مسیحیت بود یا نبود؟ بر فرضم بود، میگفت بله موسی اینطور قرار داده، اما من سنن المرسلین نجاشی سرش نمیشد و اینو امام حسن نقل نمی کرد. بله 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 بله. خب همین است که من یه جمله این ذیل توجه داشتم به همین اشاره کردیم که باید بگیم وقتی که فزوجه جمله تمام شد، خبرش به پیغمبر رسید، پیغمبر این کار کرد. فدعا اینجا نداریم که به جمله فای قبلی، اینو باید با این قرینه ذیل که این کارو کرد و با این جمله‌ای که گفت پیغمبر فرمود و حضرت رضا داره نقل میکنه، به عنوان قول پیغمبر نقل میکنه، حضرت رضا که دایی نداره قول نجاشی رو نقل بکنه، قول نجاشی که وجیتی نداره. لما وقتی که این کارو کرد، دعا پیغمبر، دعا بله بله، وقتی او زوجه یا خطبه و اون خبر داد که ممکن از جمله قبلم بگیری، خبر داد که بله آمنه قبول کرد، وکالت داد، پیغمبر خودش خط زبوجه خطب آمنه را فزبوجه، بله فزبوجه پیغمبر دعا به تعامه. این هست که چاره ای نداریم این زیل را بیاریم به قول پیغمبر و الله حجت نداریم. خب اینا اصل روایاتش. حالا سوال، آیا ولیمه در هنگام عقد مستحبه یا در لیلت الزفاف مستحبه و یا در هر دو؟ حالا ببینیم یکی یکی تونتون چیزی که هنوز فکرشو نکردیم، یا هر دو. بعضی از آقایون آمدن راحت ازش گذاشتن، گفتن هر دو لیل اطلاق. ما عرض میکنیم اینجا جای اخذ به اطلاق نیست. اطلاق مالی جاییست که یه لفظ کشیش معنای وسیع رو داشته باشه، یه معناش هم یکی از محال مواردشه، آیا اختصاص داره به اون مورد یا نه به معنای وسیعش. در حالی که بحث لیلت العقد با لیلت الزفاف دو مورد متخالف با یک دیگره، یه معنا نیست که اخذ به اطلاق بکنیم. یا باید بگیم این روایات به معنای عقد یختص بالاول، یا به معنای زفاف یختص بالثانی. اطلاق نمیشه از این روایات استفاده کرد. پس کدومه؟ ما عرض میکنیم بله هر دو، اما به تفاوت فی نفس روایات. همین روایاتی که خوندیم بعضی ازش استفاده میشه، استحباب الولیم عند العقد، و بعضی ازش استفاده میشه عند الزفاف. روایت وشایی رو که اخیر نرخوندیم مال تزویج پیغمبر با آمنه در حالی که او در کجاست؟ در حبشه. پیغمبر در مدینه، در این حال پیغمبر ولیمه داد للعقد. این می شود دلیل بر استحباب الولیمه. بعدم جمله انها من سنن المرسلین که عند العقد مستحبه. ولی روایت اول، روایت لا ولیمت الا فی خمس، که این روایت مشهوره و به اسناد متکررم نقل شده، یکیش فی عرس. عرس لیلت الزفافه، عروسی نه زواج، لیلت الزفاف اونجا. پس میشه دو گونه روایت. المنجد میگه عرس به اهلهی غشیه ها، پس این مناسب لیلت الزفافه که یترتب علیه الغشیان. بنابراین دو تا مستحب داریم. بله گاهی اوقات هر دو در یک شب واقع میشه، فاصله ای بین عقد و عروسی نیست، همون شب عقد شب عروسی. خب طبعا تداخل میکنه، چون دیگه نمیشه دو تا ولیمه، به خصوص با معنایی که بعد میکنیم. ولیمه اونیش که حالا که بعدا میگیم، این نیست که حالا یه رئیسه اطعام کنه بگه فلان مسجد اطعام کنید به قصد مثلا به قصد عقدش، فلان جا هم اطعام کنید برای زفافش یا خونش. نه اون ولیمه نیست، او اطعامه اما ولیمه نیست. ولیمه این که مهمان کنه به خونش. حالا تالال مرالا و اینا میشه ولیمه یا نمیشه، اینا فیه کلامون، اش مستحب ادا میشه یا نه، حالا باید رو سن. بله آقا چه آقا؟ چرا؟ اونی که میوورد به خونش، زفاف میوورد به خونش. اینی که داریم فرض میکنیم این چنین، نه توی خونش عقد رو میخونه، یا تو خونه دختر پدر دختر، همون وقتم میبرن لیلت و زفاف. لیلت العقد و لیلت الزفافش میشه یک. حالا فرض ما اگر شد، ما که نمیخوایم روایتی رو معنا کنیم و حمله بر این موارد بکنیم، که اگر شد دو عنوان با هم تداخل کرده، نمیشود دو مسبب داشته باشه؟ طبعا یک. و اما اگر نه جدا شد، مستحب در هر دوش، کمون که الانم متداول این گونه است. یک دفعه شب عقد جشن میگیرند و حالا زنانه و مردانه و پایکوبی و هرچی که هست، یه دفعه دیگه هم بعد از دو ماه دیگه، پنج ماه دیگه، یه سال دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه، حالا هر جوری که شد، لیلت الزفاف. بنابراین مستحب در هر دوش هست، نه به منات الاطلاق بل به منات احادیث متعددی که یکمل علی غیره. این اصل استحباب الولیمه. زیلش دنبالش میگن و انما تستحب یوما او یومین، انشاءالله فردا بیاری خدا.